بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت ان الالفاظ موضوعة لذات المعانی، نه از ابتدای صبر دارید نه از انتهایش. یکم دیش به چند تا صلوات میرسید، آخرش هم 10 دقیقه مونده از گوشه کنار بعضی ها در میره. لما ثبت ان الالفاظ موضوعة لذات المعانی، لا للمعانی بماهی مطلقتون، فلابد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتصریح الحکم الاخر. عرض می شود که مسئله پنجم از مسائل باب مطلق و مقید مربوط هست به مقدمات حکمت. پس از این که در مسئله چهارم به این نتیجه رسیدیم که موضوع له اسمای اجناس عبارت است از ذات ماهیت و طبیعت، قطع نظر از هر گونه قیدی و شرطی، حتی قید مطلق بودن و مرسل بودن هم داخل در معنا و موضوع له نبود. بنابراین اگر بخوایم ما در یک موردی از کلام مولا مطلق بودن را استفاده بکنیم، بگیم این کلام اطلاق دارد، قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، مکلف آزاد هست در مقام امتثال که هر فردی را امتثال بکنه، بخوایم یک جا مطلق بودن را این معنا را استفاده بکنیم، حاجت به قرینه خارجیه داریم. که این که اگر بخوایم تقیید را استفاده بکنیم، باز هم محتاج به قرینه هستیم. هیچ کدام در موضوع له دخالت ندارن، هر دو محتاج به قرینه خارجیه است. اون قرینه خارجیه دو نوع بیشتر ندارد. یا این است که قرینه خاصه است، یعنی قرینه‌ای که مخصوص به یک مورد هست، عمومیت نداره، کلیت نداره و در همه جا قابل استفاده نیست. مثل این که در یک موردی مولا فرمود اکرم انسانن، دنبالشم تصریح کرد که مخیری در مقام امتثال انسان عالم را اکرام بکنی یا انسان جاهل را. این میشه قرینه خاصه. از این بیان مولا، از این کلام مولا استفاده میکنیم اطلاق را، معلوم میشه مرادش مطلق بوده. خصوصیت علم در غرض او دخالتی نداره، خصوصیت جهل به غرض او لطمه نمیزنه، مطلق. تارتن اون قرینه خارجیه قرینه خاصه است، مثل همین مثال. قرینه خاصه یک قاعده کلی دیگه نداره، در هر مثالی با مثال دیگر متفاوته. اگر در این مثال تصریح کرد یا از عادت مولا فهمیدیم، این میشه مطلق. تصریح نکرد یا از عادت مولا نتونستیم بفهمیم، حکم به اطلاق هم نمیتونیم بکنیم. قرینه خاصه است، اختصاص به همین مورد داره، کلیت نداره، ضابطه و معیار هم نداره که به درد همه جا بخوره. این محل بحث ما نیست. ولیکن تارتن قرینه عامه هست. قرینه عامه یعنی اون قرینه‌ای که در کلیه مطلقات قابل جریانه و قابل استفاده. میشه در هر مطلقی از این قرینه استفاده کرد و کاربرد داره، مجرا داره. اون قرینه عامه عبارت است از قرینه حکمت. قرینه حکمت، حکمت که میگیم یعنی حکمت مولا، از مولای حکیم که در مقام بیان مطلبی رو گفته ما میتونیم این معنا رو بفهمیم. اون قرینه عامه عبارت است از قرینه حکمت. قرینه حکمت عند مشهور علما قدیمن و جدیدن تشکیل یافته از سه مقدمه. سه تا مقدمه باید باشه که اینها رو میگوین مقدمات حکمت، مقدمات حکمت. و بحث ما هم روی همین مقدمات حکمته. از عنوان بحث ما همین قرینه عامه، نامش قرینه حکمته. این قرینه حکمت متشکل از یک سلسله مقدمات، اون مقدمات رو میگوین مقدمات حکمت. علا قول مشهور اون مقدمات سه مقدمه هست، علا قول جناب صاحب کفایه به جناب مظفر صاحب اصول اون مقدمات حکمت متشکل از پنج مقدمه است. پنج تا مقدمه که فراهم شد ما میتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم. هر کدام که کم بشود دستمون از اطلاق کلام کوتاه میشه، دیگه جایی برای تمسک به اطلاق نیست. حالا در بحث امروز اون سه مقدمه‌ای که مشهور گفتن همه قبول دارن اونها رو مطرح میکنیم و اونها عبارتند از مقدمه اولا، موردی که از مولا صادر شده، خطابی که از مولا صادر شده و ما میخوایم در این مورد به اطلاق تمسک بکنیم. این مورد باید از مواردی باشه که هم اطلاق و هم تقیید در اونجا ممکن باشه، قابلیت داشته باشد، مقید باشه، قید برداره، و قابلیت داشته باشد مطلق باشه، بدون قید باشه. مورد از مواردی باشد که هم اطلاق و هم تقیید هر دو ممکن باشه. اون کجاست که اطلاق و تقیید ممکنه؟ اون در تقسیمات اولیه است. خطاب مولا نسبت به تقسیمات اولیه قابلیت دارد مقید بشه و قابلیت دارد مطلق باشه. مورد از این موارد باشه، خطاب از این خطابات باشه. به نسبت به اون تقسیماتی که بر ذات این شیء عارض میشه، بر ذات صلات قطع نظر از امر مولا عارض میشه، اینا محل بحثه. پس مورد از مواردی باشد که قابل امکان اطلاق و تقیید باشه، هر دو درش ممکن باشه. بنابراین در اون خطاباتی که مورد قابلیت تقیید رو نداره، اونجا نمیتونیم ما به اطلاق کلام تمسک بکنیم، بگیم چون مقید نشده پس معلوم میشه مطلقه، مثل تقسیمات ثانویه. در تقسیمات ثانویه تقیید استحاله دارد به خاطر دور یا خلفی که بیان شده در بحث تعبدی و توسلی. تقیید که مستحیل شد، اطلاق هم مستحیل خواهد بود. یعنی از عدم و تقیید ما نمیتونیم استکشاف بکنیم اطلاق را، احتیاج به طرق دیگری دارد، اطلاق مقامی و امثال ذلک که یک وادی علاهده است. پس مقدمه اولا این است که مورد از مواردی باشد که اطلاق و تقیید هر دو ممکن باشد، کما بالنسبه الی تقسیمات اولیه. اما در مواردی که اطلاق و تقیید ممکن نیستند، کما در تقسیمات ثانویه، اینجا ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، اینجا مقدمات حکمت فراهم نیست. البته بین پرانتز، این مقدمه اولا بنابر مبنای مشهور متأخرین هست، بنابر مبنای مشهور متأخرین هست که تقابل ما بین اطلاق و تقیید را تقابل ملکه و عدم ملکه به حساب آوردند، لذا مدعی شدند الاطلاق و تقیید و متلازمان فل امکان بل استحاله. روی این مبنا این مقدمه رو میخواییم، اما روی مبنای متقدمین که متضادین باشن، تضاد داشته باشن، این حرفا نیستش. این چنین نیست که اگر تقیید مستحیل شد اطلاق هم مستحیل باشه. این جسم نمیتونه اسود باشه، پس نتواند ابیض هم باشه. نه، قابلیت یک ضد رو نداشتن معناش این نیست که ضد دیگر هم قابلیت نداشته باشه. لذا روی این مبنا این مقدمه هست، روی مبنای دیگر این مقدمه نیست. جناب مظفر چون خودشون این مبنا رو قبول داشتن، این مقدمه رو هم ذکر میکنه. این یک مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه این است که قرینه ای برخلاف ظاهر کلام، قرینه ای برخلاف ظاهر کلام در عبارت متکلم و در خطاب مولا نباشه، قرینه برخلاف در کار نباشه. اگر قرینه ای برخلاف ظاهر بود این کلام باز هم اطلاق نداره، مطابق قرینه مقید میشه، هر چرا قرینه دلالت داشت همون اراده میشه. قرینه برخلاف ظاهر در کلام نباشه. چه قرینه متصله، چه قرینه متصله مثل اعتق رقبتن مؤمنتن، این قید نباشه. و چه قرینه منفصله مثل این که اول بگه اعتق رقبتن، سپس بعد از مدتی بگوید لا تعتق الرقبت الکافرته، قرینه ای برخلاف ظاهر در خطاب نباشه، نه قرینه متصله و نه قرینه منفصله. چرا؟ به جهت این که اگر قرینه باشه، قرینه متصله باشه، این قرینه متصله در حکم مخصص متصل هست، مقید متصل به منزله مخصص متصل هست، همون گونه که مخصص متصل جلو اصل ظهور کلام رو می گرفت، اجازه نمی داد که عام در عمومیت ظهور پیدا بکنه، نطفه ظهور به عموم منعقد بشه، این قرینه متصل هم جلو اصل ظهور رو می گیره، اجازه نمی دهد کلام مطلق باشه، اطلاق داشته باشه، توسعه داشته باشه، قابل صدق بر هر فردی از افراد باشه تا ما بتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم یا تمسک نکنیم. پس این جلو و اصل اطلاق رو میگیره، قرینه متصله در کلام نباید باشه و الا ظهوری در اطلاق پیدا نمیشه، ظهورم که پیدا نشد دیگه به اصالت اطلاق نمیشه تمسک. همچنین قرینه منفصله نباید باشه. چرا؟ چون اگر قرینه منفصله بود گرچه به ظهور کلام لطمه نمیزنه، اون کلام اولی آمده ظهور در اطلاق هم پیدا کرده، هیچ بحثی نداره، گرچه به ظهور کلام لطمه نمیزنه اما جلو به حجیت ظهور را میگیره، اجازه نمیدهد که این ظاهر در تمام افراد حجت باشه، در تمام افراد واجب الاتباع باشه، جلوه حجیت ظهور رو میگیره، باز هم تمسک به اصالت الاطلاق بیجاست، نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم. بنابراین قرینه متصله نباید باشه، قرینه منفصله هم در کلام نباید باشه. این مقدمه ثانی. مقدمه سوم. مقدمه سوم این است که این متکلم و گوینده، این مولا در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه، یعنی این کلام رو میگوید تا مخاطب مقصودش رو بفهمد، تا بره به مقصود مولا جامعه عمل بپوشه. این متکلم در مقام بیان مرادش باشه، یعنی این جمله را که میگوید بدین منظور هست که مخاطب و مکلف مقصود او رو بفهمه و به دنبالش حرکت بکنه، به این مقصود جامعه عمل بپوشه. این چنین باشه. بنابراین در مقام اجمال گویی اگر باشد به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد، اجمال هم ابهام داره. در مقام ابهام اهمال گویی اگر باشه، اجمال اهمال، در مقام اجمال باشد به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد، در مقام اهمال هم باشد به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. چه فرق است بین اجمال و بین اهمال؟ در مقام اجمال نباشه، در مقام اهمال هم نباشه. فرق اینه، اجمال گویی در جاییست که مصلحت در مجمل گفتنه، مصلحت در مجمل گفتنه، غرض مولا تعلق گرفته به این که فعلا یک کلامی سربسته بگوید، یک کلامی مجمل بگوید، لتقیتن یا لغیر ذالک، مصلحت در همینه، اینو میگن اجمال گویی. در جایی که غرض مولا به مجمل گفتن تعلق گرفته، لمصلحته، چون در این کار مصلحته، اینجا رو میگن این مولا مجمل گفت، سربسته گفت، جوری گفت که فقط خودش بفهمد و اون عبد خصوصیش بفهمه، دیگران که از اسرار مولا مطلع نبودن هیچ مراد مولا را نفهمیدن، اجمال گویی کرد. پس اجمال گویی در جایی است که متکلم، هر متکلمی قصدش و غرضش به این تعلق گرفته که کلام رو عمدن بخواد سربسته بگه، تعمد دارد که کلام رو مجمل بگوید، بازش نکنه، توضیحش نره. اما اهمال در جایی است که نه مصلحت در باز گفتن است و نه مصلحت در مجمل گفتن است، مبهم گفتنه، هیچ طرفش مصلحت نداره. مولا نه غرضش تعلق گرفته به این که مرادش رو بیان بکنه تا مخاطب بفهمه، نه غرضش تعلق گرفته به این که مرادش رو بیان نکنه، هر دو طرف مساویه. مصلحتی در بیان نیست، مصلحتی هم در اجمال گویی نیست، لذا این کلام میشه اهمال. این یک کلام مهملی هست، نمیشه گفت مولا در مقام بیان بوده، نمیشه گفت مولا در مقام اجمال گویی بوده، یک کلام مهملی از جناب مولا یا از جناب متکلم صادر شد. این تفاوت ما بین اجمال گویی و ما بین اهمال گویی. در اجمال عمدن مجمل میگه، ولی در ابهام قصدش به هیچ طرف تعلق نگرفته، چون هیچ طرف مصلحتی نداره، لذا یک کلامی رو به همین صورت میگه، نه به قصد بیان و نه به قصد اجمال گویی. اگر کلام مولا اجمال داشته باشه، ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، ذو احتمالات. اگر کلام مولا در مقام بیان اهمال داشته باشه، مثل کجا اهمال داشت؟ یادتون هست در تقسیمات ثانویه اون کلام اولی گفتیم اطلاق نداره، در مقام اطلاق نیست، تقیید هم نداره، اهماله، اهمال گویی کرده، یعنی مولا نه در مقام بیان بوده و نه در مقام عدم بیان، هیچ طرف مد نظرش نبوده، نمیتونسته مرادشو بیان بکنه، یک کلامی مهمل و سربسته گفته. این میشه فرق ما بین اهمال و اجمال. پس متکلم در مقام اجمال گویی نباشه، در مقام اهمال هم نباشه. بله، عرض می شود که متکلم در مقام بیان باشه. دقت بکنید، اجمال گویی و اهمال گویی دو شعبه داره، در مقام بیان بودن هم دو شعبه داره، همه رو ذکر میکنه. در مقام اهمال بودن و در مقام اجمال بودن دو جوره. تارتن متکلم و مولا من جمیع الجهات در مقام اهمال هست، در مقام مجمل گفتنه، از هیچ جهتی این کلامش مبین نیست، این کلامش دلالت بر مقصود نداره، 100% مجمله، از هر جهت این کلام اجمال داره. مثل کجا؟ مثل اینکه طبیبی به مریض میگوید اشرب دوا، دارو بیاشام، دارو بخور، دوا بیاشام، اما از هیچ جهت بیان نکرده اشرب دوا، برو دارو بنوش، دارو بیاشام، اما چه مقدار دارو بیان نکرده، در چه زمانی بیان نکرده، با چه خصوصیاتی بیان نکرده. این میشه اهمال و اجمال من جمیع الجهات، از هیچ جهتی در مقام بیان نیست، رأساً یعنی به کلی در مقام اجمال گویست. و تارتن من جهتن در مقام بیانه، ولی من جهت آخر که ما میخوایم به اطلاق کلامش تمسک بکنیم، از این ناحیه در مقام بیان نیست. این رو دقت داشته باشین، فقیه و مجتهد باید چشماشو خوب باز کنه، این جور جاها رو ببینه. ممکنه یک کلامی دارای جهات کثیره باشه، از جهات گوناگون دلالت بر مدعا داره، ولی این کلام من جهت اجمال داره و من جهت در مقام بیانه. ما وقتی میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم که از همون جهتی که ما بخوایم به اطلاق تمسک بکنیم در مقام بیان باشه، از جهت دیگر در مقام بیان هست ربطی به ما نداره، از همین جهتی که میخوایم به اطلاقش تمسک بکنیم در همین جهت این مبین باشه، در مقام بیان باشه. مثل کجا؟ آیه شریفه دارد که فکلوا مما امسکنا، فکلوا مما امسکنا حلالن اله، بخورید از اون چه که سگهای شکاری و کلبهای شکاری امسک نه امساک کرد. سگ شکاری رو فرستادی، رفته حیوانی رو شکار کرده، صید کرده، حالا آیه میگوید فکلوا مما امسکنه، از این شکاری که سگ رفته شکار کرده بخورید، یعنی حلال. این آیه شریفه از این ناحیه در مقام بیانه که این حیوانی که سگ شکاری او رو شکار کرده و صید کرده، این حیوان حرام گوشت نیست، میته نیست که نشه از گوشت استفاده بکنیم، حرام نیست که نشه از گوشتش استفاده بکنیم، این حلال هست، نوش جانتون، میتونید از این صید و از این شکار استفاده کنید. از این ناحیه در مقام بیان کلو امره، یعنی بخورید، یعنی مانعی نداره. این امر کلو از اون امرهایی است که در مقام دفع توهم حضره، خیال نکنید که خوردنش ممنوع است و حرامه، فکلو، میتونید از این صیدها استفاده بکنید. اما آیا این مواضع امساک، دقت بکنید، آیا این مواضع امساک یعنی اون قسمت‌های از بدن شکار که دهان سگ به اونجا رسیده، اونجا رو گاز گرفته تا این شکار رو نگه داشته، آیا مواضع امساک اون قسمت‌های از بدن حیوان این مواضع پاک هم هستن؟ احتیاج به شستن دیگه نداره؟ بدون ترتیب به شستن میشه استفاده کرد؟ پخت و کباب کرد و خورد؟ یا نه این مواضع پاک نیستن؟ این مواضع نجس شده، احتیاج به تطهیر داره، بشویید بعد استفاده بکنید. این تیکش آیه در مقام بیان نیست، فقط میگه کلو مما امسکنه، میتوانید از این گوش استفاده بکنید، حرام نیست. این گوش برای شما حرام نیست، حلاله، شکار حلاله، اما آیا احتیاج به شستن هم نداره؟ یا نه احتیاج به تطهیر و شستن داره؟ اون مواضع امساک بایستی شسته بشه. از این ناحیه آیه شریفه در مقام بیان نیست، نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، نمیتونیم بگیم آیه مطلق هست، نگفته باید تطهیرم بشه مطلقه، پس احتیاج به شستن هم نداره، چه بشویید و چه نشویید حق استفاده دارید. نه، از اون ناحیه که در مقام بیان هست که میخواد بگه حلال هست حرام نیست، از این ناحیه به اطلاق تمسک بکن بخورید. اما از اون ناحیه که در مقام بیان نیست که آیا نجسون ام طاهرون، ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، بگیم آیه بیان نکرده پس احتیاج به تطهیر هم نداره. بنابراین مجتهد کاملا بایستی حساب بکنه، ملاحظه بکنه، هر مطلقی رو که بهش میرسه ممکنه از دو جهت در مقام بیان باشه، دو مطلب رو به خوبی برسانه، ولی از دو جهت دیگر در مقام اجمالگویی و اهمالگویی باشه، یعنی در مقام بیان اون نیستش، اون از ادله دیگه میشه استفاده کرد، ولی این کلام در مقام بیان نیست. از اون ناحیه که در مقام بیان بوده میشه به اطلاق کلام تمسک کرد، از اون ناحیه که در مقام بیان نبوده ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم. این مال مقام اجمال. پس اجمالگویی و اهمالگویی دو جوره، تارتن رأسن من جمیع الجهات در مقام اجمالگویی هست، مثل اشرب دوا، هیچ جهت شو بیان نکرده چقدر باشه، چه مقدار باشه، کجا باشه، چه زمانی باشه، اینا تارتن من جهتن مبین هست، ولی من جهتن در مقام اجماله، از اون ناحیه که مبین هست میشه تمسک کرد، از اون ناحیه که مبین نیست حق تمسک نداره. این مال مقام اجمال. در مقام بیان بودن هم دو جوره، هنوز این مقدمه کامل نشده، در مقام اجمال و اهمال نباشه، در مقام بیان باشه. در مقام بیان بودن هم باز دو جوره، تارتن در مقام بیان هست از جهت اصل تشریع و قانونگذاری، هدفش این است که با این خطاب قانون این مسئله رو وضع بکنه، اصل قانون، اما کم و کیف قضیه رو فعلا بیان نمی کنه. با این خطاب در مقام اصل تشریع و قانونگذاری است، میخواد بگه که در اسلام یه چنین واجبی داریم، اما این واجب چقدره، در چه زمانی، در چه مکانی باید انجام بگیرد، اونها رو بیان نمیکنه. اصل تشریع مثل کجا؟ مثل آیه شریفه اقیم الصلاه، واجب است بر شما نماز رو اقامه بکنید، این اصل تشریع رو میگه، نماز در اسلام واجبه، اما این نماز چند رکعته، شبانه رو چند تا نماز بخوانیم، در چه مکانی، با چه شرایطی، اینها رو دیگه بیان نمیکنه. اصل تشریع. آت و زکات، واجبه بر شما زکات بدین، اما چه مقدار زکات بدیم، از چه چیزایی زکات بدیم، اینها رو بیان نمیکنه. در مقام اصل تشریع است که در اسلام قانون زکات و مالیات هست. در اسلام قانون خمس هست، در اسلام قانون حج هست، در اسلام قانون جهاد هست، اما شرایطش، خصوصیاتش، کم و کیفش فعلا در مقام بیان نیست. اینا مثال هایی بود از عبادات. از معاملات براتون مثال بزنیم. احل الله البیع و حرم الربا. در اسلام بیع حلاله، بیع حلاله، این قانون تشریع بیعه، حلال. همونطوری که قبل از اسلام بیع خرید و فروش بوده، اسلام هم امضا کرد حلاله، اشکالی نداره. اما با چه شرایطی؟ عربی باشه بیع، فارسی باشه، منجز باشه، غیر منجز باشه، شرایطش، خصوصیاتش دیگه بیان نشده. اصل قانون در اسلام ربا حرام است. ربا حرامه، اما چه نوع ربایی؟ آیا ربا بین زن و شوهرم حرامه؟ ربا بین پدر و پسرم حرامه؟ مطلق ربا حرام است یا ربای خاص؟ اینها رو دیگه در مقام بیان نیستش. پس در مقام بیان بودن خودش دو جوره، اینا رو باید خیلی حساب کرد. آیات رو، روایات رو باید از این زاویه ها ملاحظه کرد. در مقام بیان باشد از جهت اصل تشریع و قانون گذاری، ما نمیتونیم به اطلاق کلام توسل بکنیم، بگیم این کلام مطلقه، پس میشه نماز رو به هر کیفیتی دلت خواست بخونی. نه، این در مقام اصل تشریع است. هنوز زمان عمل فرا نرسیده. زمان عمل که رسید جزئیاتش براتون تشریع میشه، اجزاء شرایطش بازگو میشه. هنگامی که تکمیل شد، اونگاه این واجب رو بایستی امتثال بکن. این یک. و تارتن در مقام بیان هست از جهت این که مکلف به این خطاب عمل بکنه. در مقام بیان هست به منظور امتثال. شرایط کامل شده، اجزا کامل شده، قانون گذاشته شده، الان داره خطاب میکنه، بیان میکنه تا مکلف بره امتثال بکنه. در مقام بیان این مطلب هست به منظور این که مکلف در خارج بره و این مطلب رو امتثال بکنه. مثل این که میگه اعتق رقبتم، به عبدش میگه پاشو برو یه رقبه آزاد کن. اینجا در مقام بیان است برای امتثال، که عبد برخیزد و بره امتثال بکنه. اکرم انسانن، اکرم عالمن، اینجور خطابات در مقام بیان هست به منظور امتثال مکلف. خب این که گفتیم مطلق در مقام بیان باشه، در مقام بیان بودن از این نوع ثانی مرادمون هست. در مقام بیان برای اصل تشریع فایده نداره، اونجا نمیتونیم به اطلاق توسل کنیم، نه، اون بیان زائد میطلبه. باید در مقام بیان باشد به منظور امتثال کردن. اگر یه چنین بیانی ثابت شد، میتونیم به اطلاق کلام توسل بکنیم. این سه مقدمه. پس بنابراین سه تا مقدمه این در مشهور از مقدمات حکمته: امکان اطلاق و تغییر، نبودن قرینه برخلاف ظاهر، بودن متکلم در مقام بیان، اون هم به این کیفیت که بیان میکنه تا مکلف بره در خارج امتثال بکنه، نه این که فعلا اصل قانون رو وضع میکنه ولی هنوز زمان عمل نرسیده، کم و کیفش تشریع نشده. این سه تا مقدمه. هنگامی که این سه تا مقدمه فراهم شد، اطلاق و تغییر ممکن بود، یک، قرینه برخلاف نبود، دو، متکلم در مقام بیان بود به منظور عمل، سه، معذالک مطلق آورد، قید و شرطی نیاورد، گفت اعتق رقبتن، اینجا ما میتونیم به اطلاق کلام توسل بکنیم. مکلف میتونه بگه که کلام مولا مطلقه، پس من آزادم، میتونم رقبه کافر انتخاب بکنم آزاد کنم، میتونم رقبه مؤمنه انتخاب بکنم و آزاد بکنم، در هر صورت دست مکلف بازه. به اطلاق کلام تمسک میکنه، اصالت الاطلاق با این شرایط جاری میشه، اونگاه اطلاق کلام میشه حجت. اطلاق کلام حجتون از عبد بر مولا، اگر امتثال کرد مولا حق مؤاخذه نداره. از مولا بر عبد، اگر امتثال نکرد مولا حق مؤاخذه داره. این تا اینجا. در خاتمه یه تنبیه رو متعرض میشن و اون این: در بعض موارد ما احراز میکنیم، یقین میکنیم که متکلم در مقام بیان بوده، اونم به همین خصوصیتی که گفت. در بعضی جاها برای ما محرز شده که متکلم در مقام بیان مرادش بوده به منظور امتثال. این جاها بلا اشکال به اطلاق کلام میشه تمسک کرد، اصالت اطلاق قطعا جاریست، هیچ بحثم نداره. در بعضی جاها ما احراز کردیم که مولا در مقام بیان به این جهت نیست، یا در مقام بیان هست به جهت تشریع، یا در مقام احمال و اجمال گویی هست، اصلا در مقام بیان نیست. اینجام که این بر ما محرز شده، خطابی از مولا رسیده، ما نمیدونیم که آیا مولا در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده. آیا در مقام بیان بود تا بشه به اطلاق توسل کرد، یا در مقام بیان نبود تا نشه به اطلاق توسل کرد؟ اینجایی که شک داریم چه بکنیم؟ میفرماید اینجایی که شک داریم از اصول عقلائیه استفاده میکنیم. عقلای عالم اند شک در این که شوخی کرده یا جدی کرده چی میگن؟ میگن شوخی چیه؟ انشالله جدی گفته. اصالت الجد، اصل این است که جدی گفته. شاید خطا کرده یا نکرده اینجا چی میگن؟ انشالله خطا نکرده. شاید دروغ گفته یا نگفته چی میگن؟ میگن انشالله دروغ نگفته. این انشالله را که میگن روی قاعده هست، چون غالبا متکلم در مقام تکلم دروغ نمیگه، راستشو میگه. غالبا متکلم جدی حرف میزنه، مرادشو جدی ادا میکنه. غالبا متکلم خطا نمیکنه و صحیح و درست حرف میزنه. خطا و اشتباه متکلم بسیار کم. روی قالب میگن اصالت الجد، انشالله جدی گفته، انشالله اشتباه نکرده، انشالله غفلت نکرده، انشالله انشالله. اینم یکی از اون انشالله ها. نمیدونیم در مقام بیان هست یا نه. اصالت البیان جاری بکن، بگو اصل آن است که متکلم از این خطابش در مقام بیان باشه. در مقام اجمال گویی بودن خلاف اصل، اون موارد خاصی داره. در مقام اهمال بودن خلاف اصل، موارد خاصی داره. اصالت البیان جاری میکنیم، میگیم انشاءالله در مقام بیانه. این اصل که جاری شد، باز هم میتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم، نتمسک و به اطلاق کلام، و این اطلاق میشه حجتی از عبد بر مولا، از مولا بر عبد، تا برسیم مقدمات. المسئله الخامسه مقدمات الحکمه. لما ثبت، این که الفاظ ثبت در مسئله رابعه، لما ثبت این که الفاظ اسماء اجناس موضوعت لذات المعانی، نفس طبیعت و ماهیت، حتی مطلق بودن هم داخل در موضوع له نشد، اون یه قید خارجی. لال المعانی به ماهی مطلقتون، نه این که وضع شده باشن برای معانی و ماهیات به قید مطلق بودن که اطلاق جزء موضوع له باشه، اطلاق خارج. لما ثبت، جواب لما، فلا بد فی اثبات ان المقصود. اینجا حالا معلوم شد که مطلق بودن جزء موضوع له دیگه نیست. اگر بخوایم اطلاق رو بفهمیم احتیاج به قرینه خارجیه داریم، چه اینکه تقیید رو هم بخوایم بفهمیم محتاج به قرینه خارجی است. فلا بد در اثبات کردن این معنا که مقصود متکلم از این لفظ اعتق رقبتن، هوه اون مقصود متکلم عبارت بوده از مطلق، مقصودش اطلاق داره، چرا اثباتش بکنیم؟ لتسریه، دلیل برای اثباته. لابد در اثبات این که مقصود متکلم از این لفظ مطلق بوده، چرا اثبات بکنیم مطلقه؟ به منظور این که دیروز هم گفتیم، رمزشو گفتیم، بازم میگیم، به منظور سرایت دادن این حکم را به سوی تمام افراد و مصادیق، ثابت بکنیم کلام مطلق است تا در نتیجه مختار باشیم و آزاد باشیم، بگیم در هر فردی از افراد این دستور قابل امتثال هست. این هدف اینه. لابد در اثبات این معنا من قرینتن، میخوره به اون بالا، چاره ای نداریم در اثبات این که مقصود از لفظ اطلاق هست من قرینتن، احتیاج به یه قرینه خارجیه داریم، چون موضوع له که نشد. قرینتن خاصه که مخصوص به یک مورد هست، در همین مورد مولا گفت اعتق رقبتن و بعد گفت آزادی، این میشه قرینه خاصه. در خصوص این مورد آزادی رو مولا به من داد، میتونم رقبه کافر آزاد کنم، میتونم رقبه مؤمن. قرینه خاصه اختصاص به همین مثال داره، در جای دیگر که نگفته من نمیتونم بازم بگم که آزادم، نه، اون قرینه خاصه نیست. احتیاج داریم به یک قرینه خاصه که مخصوص به همین مورد هست، یا به یک قرینه عامه که در همه مطلقات قابل جریانه، عمومیت داره. قرینه عامه ای که قرار میدهد این قرینه کلام متکلم را فی نفسه و فی ذاته ظهور دارنده در اراده اطلاق، این قرینه که آمد ما میفهمیم که این کلام مولا مطلق هست، این کلام اطلاق داره، قید و شرطی نداره. و هذه القرینه العامه، این قرینه عامه که نامش قرینه حکمت هست، این قرینه عامه که نامش قرینه حکمته یه سلسله مقدماتی داره، 4-5 تا مقدمه. این نما تحصلو این قرینه ازا توف برد جملت و مقدماته، هنگامی که مهیا باشه فراهم باشه یه تعدادی از این مقدمات که تو سما این مقدمات مقدمات حکمت، خود قرینه قرینه حکمته، مقدماتش هم مقدمات حکمت. والمعروف این است که این مقدمات حکمت ثلاثون، مشهور این چنین گفتن سه تا مقدمه، ولی ما ثابت میکنیم که 5 تا مقدمه از سه تا نیست. الاولا مقدمه اولا امکان الاطلاق و تغییر، مورد از مواردی باشد که قابلیت برای اطلاق و تغییر هر دو رو داشته باشه، اون تقسیمات اولیه. ممکن بودن اطلاق و تغییر هر دو ممکن باشه، اگر تغییر ممکن نشود اطلاق هم ممکن نیست دیگه، به کجای اطلاق توسل بکنیم؟ اطلاقی در کار ممکن باشه یعنی چه؟ بن یکون متعلق حکم در افعال اختیاریه اقیم الصلاه، یا موضوع الحکم در اعیان خارجیه الخمر و نجسون امثال ذلک، متعلق حکم مولا یا موضوع حکم مولا، پیش از فرض کردن تعلق حکمی از مولا به این متعلق یا موضوع قابل للانقسام، قابلیت برای تقسیم رو داشته باشه. الخمر و مسکرون و غیر مسکرون فی حد نفسه قابل قسمته، از صلاتو با وضو یا بی وضو فی حد نفسه قابل قسمته، باید از اون انقسامات اولیه باشد که کلام فی حد نفسه قابل تقسیم باشه. فلو لم یکن قابلا للقسمته، اگر نبوده باشد این متعلق یا این موضوع قابلیت دارنده برای تقسیم الا بعد از فرض کردن تعلق و حکم را به این متعلق یا موضوع، کما در باب قصد قربت، تا امر نیاد قصد امتصالی در کار نیست بگیم این به قصد امتصال باشه یا نباشه، اون بعد از امره. اگر این چنین باشه فانه یستحیل و محال است در این قسم، در این مورد که لم یکن قابلا للقسمه، محال است در این مورد از تقیید، این قابلیت تقیید رو نداره به خاطر دور به خاطر خلف. فیستحیل و در این مورد اطلاق قابل اطلاق هم نیست، به همون بیانی که گفتیم الاطلاق و تقیید متلازمان به خاطر عدم و ملک. کما تقدم در بحث تعبدی و توسلی و در اول بحث مطلق و مقید به هذا واضح. از ثانیه عدم و نسب قرینتن علی تغییر، در کلام مولا قرینه بر تغییر نباشه، اعتق رقبتن مؤمنتن نگفته باشه، نسب نکردن متکلم قرینه ای را بر تغییر مقید کردن، لا متصله اعتق رقبتن مؤمنه، ولا منفصله اعتق رقبتن ولا تعتق الرقبت الکافره، هیچ کدوم نباشه. چرا؟ چرا هیچ کدوم نباشه؟ لأنهو مال قرینت المتصله، زیرا که شأن چنین است با وجود قرینه متصله، اگر قرینه متصل شد در حکم مخصص متصل است، جلو و اصل ظهور رو گرفته، کلام ظهور در اطلاق ندارد. لا ینعقد ظهوری از برای این کلام مگر در مقید، از اول ظهور در اطلاق پیدا نکرده تا ما به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم یا نه. و مال منفصله، اگر قرینه منفصله باشه، ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، چون قرینه جداست اون کلام اولی که آمد ظهور پیدا کرده، اصل ظهورش ثابت، منعقد می شود برای این کلام ظهوری در اطلاق، ولکنه این ظهور یسقط عن الحجیه، ارزش نداره، ظهور آمده ولی حجیت نداره، فایده نداره، این ظهور ساقط می شود از حجیت به خاطر قیام کردن قرینه ای که این قرینه مقدم هست بر این ظهور کلام، چون بیانیت داره، بیان بر ذل بیان مقدمه، قرینه ای که مقدم هست بر این ظهور کلام و حاکم هست بر این ظهور کلام، حکومت میکنه، این مفسر اوست او رو تفسیر میکنه، همواره بیان بر ذل بیان تقدم داره. فیکون ظهوره ظهورن بدوی، یا بنابراین این ظهور در اطلاق میشه یه ظهور بدوی، مراد همون ظهور استعمالیست که کاشف از مراد جدی نیست. پس می باشد ظهور این مطلق در اطلاق یک ظهور بدوی، یک ظهور ابتدایی، نه ظهور حقیقی و ظهور واقعی نیسته، چون مراد واقعی غیر است. کما قلنا در باب تخصیص عام به مخصص منفصل بحثش اونجا گذاشت. بلا تکون للمطلق الدلالت و تصدیقیت و کاشفت و ان مراد المتکلم، یک کلمه از اینجا در وسط دقت بکنید بین پرانتز، دلالت تصدیقیه غیر کاشفه، دلالت تصدیقیه کاشفه. اینا رو در اول کتاب براتون گفتیم، در عام و خاصم براتون گفتیم، حالا هم میگیم ظهور تصدیقی غیر کاشف، ظهور تصدیقی کاشف. ظهور تصدیقی غیر کاشف اون ظهوری است که برای کلام پیدا میشه با نبودن قرینه متصله. قرینه متصله که نبود، کلام ظهور در اطلاق پیدا میکنه. این ظهور، ظهور تصدیقی میتونیم بگیم مراد متکلم این بوده، مراد استعمالیش، مراد استعمالی بوده، اما این ظهور تصدیقی کاشف از مراد واقعی نیست. نمیشه گفت که در واقع و نفس الامر هم همین مرادش بوده، شاید مرادش خصوص بوده و مخصص منفصلش بعدن میاد، مقیدش بعدن میاد. این میشه ظهور تصدیقی غیر کاشف. کلام ظهور در این معنا پیدا کرده، میتونیم به متکلمم اسناد بدیم که مراد استعمالی شما این بوده، اما این ظهور و دلالت کاشف از مراد جدی نیستش، ممکنه مراد جدی غیر از این باشه، قرینش بعدن. اما ظهور تصدیقی کاشف، کاشف از مراد، اون ظهوری است که برای کلام پیدا میشه پس از اینکه نه قرینه متصله در کار باشه و نه قرینه منفصله. اگر قرینه به هیچ وجه من الوجود پیدا نشد، معلوم میشه مراد واقعی همین بوده، مراد جدی همین بوده. این میشه ظهور تصدیقی کاشف از مراد واقعی، اون میشه ظهور تصدیقی استعمالی و غیر کاشف، اون کاشفیت نداره چون قرینه ممکنه بیاد و مراد رو روشن کنه. ولا تکونو از برای مطلق، در این هنگام که مقید منفصل داره، لا تکونو از برای مطلق از دلالت و تصدیقیت و کاشفه. یه دلالت تصدیقی غیر کاشف پیدا کرده، یعنی دلالت استعمالی، ظهور استعمالی داره ولی ظهور جدی نداره. لا تکونو برای مطلق دلالت تصدیقیه که کاشف باشد از مراد متکلم، بلکه دلالت تصدیقیه حقیقیه، این نماهیه، همان اون دلالت تصدیقیه بر اراده تقیید هست. در واقع، در واقع مراد اصلیش مقید بوده، قیدش هم بعدن میاد. الان در ظاهر در مقام استعمال مطلق گفته، این میشه دلالت تصدیقیه غیر کاشف. از ثالثه، مقدمه سوم، ان یکون متکلم در مقام بیان باشد. توضیح دادم در مقام بیان باشد یعنی بیان حکم به منظور امتثال مکلف، نه بیان حکم به منظور اصل تشریع باشه برای امتثال. ان یکون متکلم در مقام بیان حکم برای عمل کردن به این حکم فعلا. فانه، چرا میگیم در مقام بیان باشه؟ فانه لولم یکون فی هذا المقام، اگر در مقام بیان به منظور عمل نباشه، این قید رو داشته باشین، اگر در مقام بیان به منظور عمل و امتثال نباشه. بن کانه، خب در مقام بیان به منظور عمل که نبود، دو صورت پیدا میشه، بن کانه در مقام بیان به منظور تشریع، یا اصلا در مقام بیان نباشد، اهمال و اجمال. بن کانه اون متکلم در مقام تشریع فقط، قانون گذاری، اقیم الصلاة، آتو زکات، آتو زکات در مکه آمد، اما دستور زکات گفتیم در اون سالهای آخر آمد که خود من اموالهم صدقه. وقتی که این دستور آمد، تازه حدیث داریم که وضع رسول الله از زکات علی تسعت اشیا، پیغمبر زکات رو بر نه چیز قرار داد، انعام ثلاثه، قلات اربعه، نقدین. اینا، این نه چیز رو در اون زمان رایج بوده، زکات بر اینا قرار داد و دستور داد برید بگیرید. این بعد از اون مرحله. به امکان در مقام تشریع فقط قانون گذاری، او کان در مقام اهمال یا در مقام اجمال، هر دو. حالا در مقام اهمال بودنم گفتیم دو جوره، اما رأسن نمین جمیع الجهات در مقام اهمال است، مثل اشرب دوا، از هیچ جهتی خصوصیات رو بیان نکرده، اما رأسن در مقام اهمال است، یا نه اول انه و فی صدد بیان حکم آخر، من جهتن در مقام بیان است، ولی من جهتن که ما دنبالش هستیم در مقام اهماله، در مقام بیان است. یا این که این مطلق، این کلام در مقام در صدد بیان حکم دیگری هست، نه در صدد بیان حکمی که ما دنبالش هستیم. این و یکون و این کلام در مقام اهمال از جهت مورد اطلاق، از اون جهت که ما میخوام به اطلاقش توسل بکنیم بیان نکرده، کلوم ما امسک نه، که بعدا خودشون مثال مسیحتی مثال و مثال این قسم الان میاد. و نو فی کل ذالک، اگر نتیجه میگیرن، اگر در مقام تشریع باشه فقط یا در مقام اهمال باشه، اما رأسن یا من جهت من الجهات، در تمام این سه صورت لا ینعقد، و برای کلام ظهوری در اطلاق، این کلام ظهور در اطلاق دیگه نداره، قابل تمسک هم نیست. اما در مقام تشریع اونو توضیح میدن، اما فی مقام تشریعه، در مقام تشریع باشه، یعنی چه؟ به امکان در مقام بیان حکم، فعلا قانون رو میگه اقیم الصلاة، لا للعمل بی فعلا، نه این که در مقام بیان هست منظور عمل کردن، هنوز زمان عمل هم نرسیده، فعلا قانونه، نه برای عمل کردن بین حکم فعلا، بلکه مجرد تشریعه. به خاطر صرف تشریف قانون گذاری. اما فی مقام تشریف فیجوز، و جواب اما اگر در مقام تشریف باشه فیجوز ان لا یبین تمام مراده، جایز است که تمام مرادشو فعلا بیان نکنه، سربسته میگه اقیم الصلاة آتو الزکات. این ما ان الحکم، با این که حکم واقعی حکم شرعی در واقع و نفس الامر مقید است به قیدی که این صلات با طهارت هم باشه، این صلات رو به قبله هم باشه، قید داره که لم یذکره، این قید رو ذکر نکرده در بیانش، در خطابش، فی بیانی یعنی فی خطابه، چرا ذکر نکرده؟ انتظارا لمجی وقت العمل، هنوز زمان عمل نرسیده، وقتش آمد میگه. فلا یحرزو، این جایی که در مقام تشریع هست احراز نمی شود که متکلم در صدد بیان جمعی مرادش بوده. نمیتونیم بگیم که مرادش رو تمام گفته پس کلامش مطلقه، نه، هنوز که قانون رو فقط گفته، ممکنه قیدهایی هم بعدن بیاد. و کذالک، این مال جایی بود که در مقام تشریع باشه. و کذالک اذا کان متکلم در مقام اهمال رأسن به کلی من جمعی الجهات فإنه لا ينعقد، با این مقام اهمال ظهوری در اطلاق، این کلام اصلا ظهوری در اطلاق نداره تا بشه بهش توسل کرد. مثل اون خطاباتی که در تقسیمات ثانویه داشتیم، امر سله نه مطلق است نه مقید، مهمل هست در اصل مقام بیان. کما لا ينعقد، صورت سوم، کما لا ينعقد، نه این صورت سوم نیست، دنباله همون، کما لا ينعقد للكلام ظهور في اي مرام، چون که منعقد نمیشه برای این کلام ظهوری در هیچ مقصود دیگر، نه از اون جهتی که ما دنبالش هستیم نه از جهات دیگر. و مثل این صورت هست که در مقام اهمال باشد رأسن به کلی، مثل این صورت هست ما ازاکان فی صدد حکم آخر، گفتن مثال اون سیعتی، این مال اونجاست، اونجایی که من جهتن در مقام بیان هست، من جهتن در مقام بیان نیست و ما دنبال این هستیم. مثل ما ازاکان فی صدد حکم آخر، مثل قولی تعالی در سوره مائده آیه ششم، و کلو من ما امسکنه، بخورید از اون چرا که امسکنه، این سگهای شکاری رفتن امساک کردن، نگه داشتن، صید کردن، شکار. الوارده که این قول خداوند وارد شده در مقام بیان حل حلالیت، حل در مقام بیان حلیت و حلال بودن صید به شکار کلابی که معلمه هستن، کلب شکاری و معلم تعلیم دیده اگر رفت و شکار کرد، این شکار براتون حرام نیست، میته نیست، کلو آزادی. من جهت در مقام بیان حلیت است، از جهت بودن این صید میته، مخاطب مکلف خیال میکنه که این حرام است، این میته است، آیه میگه نه کلو، دفع توهم میکنه بخورید، میته نیست، حلال. از این جهت در مقام بیان، اما ولیس هو، و نیست این قول خداوند در مقام بیان مواضع امساک، اون محلهای از بدن شکار که سگ گاز گرفته نگه داشته، دندانش به اونجا خورده، دهانش به اونجا خورده، نیست این قول خداوند در مقام بیان مواضع امساک، محلهای نگهداری، که این مواضع امساک تتنجس و آیا نجس هم شدن، فیجب و تطهیرا، که تطهیرش واجب باشه، املا، یا اینا پاکن میشه استفاده کرد، این جهت رو بیان نمیکنه. فلم یکن هو قول خداوند در مقام بیان این جهت، فلا ینعقد برای کلام ظهوری در اطلاق از این ناحیه، ولو شک، که تنبیهی که در آخر گفتیم ایشون بیان میکنن، ولو شک که در این چه متکلم آیا در مقام بیان بوده است یا در مقام اهمال، گفتیم تارتن محرز است که در مقام بیان است به اطلاق تمسک کن، تارتن محرز است که در مقام بیان نیست به اطلاق تمسک نکن، تارتن هم شک داریم اینجا. اگر شک کردیم فإن الأصل العقلائی، که همون اصالت البیان باشه، اصل عقلائی اقتضا میکند که متکلم در مقام بیان باشه. فإن العقلاء كما يحملون متكلم را، بر این که این متکلم ملتفت بوده، ان شاء الله توجه داشته، غافل نبوده، غیر غافل، ملتفت غیر غافل، جاد جدی میگه، غیر حاضر، شوخی نداره، ان شک في ذلك، اگه شک کردیم که جدی میگه یا شوخی، میگه ان شاء الله جدی میگه، همون طوری که این ان شاء الله رو جاری میکنن، كذلك يحملون این کلام را بر این متکلم را، بر این که این متکلم در مقام بیان و تفهیم است، انشالله بیان میکنه، نه در مقام اهمال و ایهام مبهم گفتن. و ازا تمت، وقت نداریم؟ دقت بکنید، و ازا تمت حاصل مقدمات و سلاس، فإن الکلامی که مجرد از قید باشد، کلام مولا، یکون و ظاهرن فی الاطلاق، ظهور در اطلاق آمد، و کاشفن از این که متکلم لا یورید و مقید را، و الا اگر مرادش مقید بود، لو کان اون متکلم قد اراد این مقید را در واقع به نفس الامر، لکان علیه البیان، بایستی بیان میکرد، و المفروض این است که این متکلم حکیم هست، مولای حکیمه، ملتفتون، قافل نیست، جادون، حاضر نیست، شوخی نداره، باوه در مقام بیان هم بوده، ولا مانع من تغییر حسب الفرد، مانع هم جلوشو نگرفته، تقیه نبوده، امثال ذلک، همه شرایط موجود بوده، با وجود این شرایط و اذا لم یبین و لم یقید کلامه و یعلم انه این متکلم اراد اطلاق را و الا اگر مرادش اطلاق نباشه لکان مخلن به غرض اخلال به غرض خودش کرده و تدام این ذالک ان کل کلامی که صالح تقیید باشد یک مقید نکند او را متکلم با بودنش حکیم ملتفت جاد دو و فی مقام البیان و تفهیم سه فانه یکون در اطلاق این کلام ظاهر در اطلاق است و یکون این ظاهر حجت در متکلم و سامع تا برسد.